میدیم اون صدا مالکیه. در موسیقی هم باید حتما اون امر پیشینی اتفاق بیفته، یعنی سابقه ساختن. وقتی که ما نوت‌ها و ریتم‌ها رو میشنویم باید بهش توجه بکنیم که این الان ریتم ساده هست، ریتم ترکیبی هست. تلاش کنیم الگوهاش رو ببینیم که اونجا تمرینات خوندن خیلی به ما کمک میکنه که تصاویرش رو بتونیم تجسم بکنیم.
بله.
و در زمان شنیدن یک موسیقی ذهن به شکل طبیعی انطباق میده چیزی که میشنوه با چیزی که قبلا دیده. این دوتا رو با هم تطبیق میده و بعد تشخیص میده که این الان فرضاً ریتم ساده هست، این ریتم ترکیبی است، یا این ملودی که داریم میشنویم در موسیقی ایرانی در چه دستگاه یا آوازی هست، یا در موسیقی کلاسیک آیا ماژور هست یا مینور هست. این سابقه سازی و تکرار و تمرینش کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم موسیقی رو در حقیقت از طریق گوش تشخیص بدیم. و به هنرجان عزیز توصیه میکنم که وقتی که دارن یک قطعه موسیقی رو گوش میدن تلاش بکنن هر اندازه که میتونن اطلاعاتی که از طریق شنیدن به دست میارن اینا رو بنویسن.
بله.
فرضاً اگر نوازندهی داره فرضاً ساز سنتور میزنه تشخیص بده که الان این داره با چه مضرابهایی میزنه، تشخیص بده که ریتمش چیه، ساده است یا ترکیبه، تشخیص بده که آیا دستگاه یا آوازش چی هست. این تمرینات است که به تدریج کمک میکنه اینکه گوش ما با در حقیقت سابقه هایی که ساخته میشه در ذهن بتونه با موسیقی ارتباط دقیق تر و بهتری برقرار کنه.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر جمالی. من یک مطلبی رو یادآور بشم به شنوندگان خوبمون که اگر که تمایل دارن برنامه رو دوباره بشنوند، چون یه بخشای آموزشی هست، میتونن به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنن، برنامه رو بازیابی کنن، ذخیره کنن و مجددن بشنوند. خب در برنامه امشب نیستان درباره هنرجویان موسیقی که ساز پیانو رو آموزش میبینن، هنگام تمرین مسائل و مشکلاتی دارن گفتگو میکنیم. شما هم اگر پرسشی دارید میتونید طرح کنید، آقای دکتر پاسخ خواهم بود. البته چند پیامک داریم آقای دکتر جمالی، اما گویا که قراره با یکی از برگزیدگان، دو تا از برگزیدگان جشنواره نوای خرم گفتگوی تلفنی داشته باشیم. دو برادر عزیز از شهر قم که از برگزیدگان بودند در 4 دوره جشنواره شرکت کردند و برگزیده دومین و پنجمین دوره جشنواره نوای خرم بودند، آقای علی مصقالی 13 ساله نوازنده کمانچه و برادرشون محمد مصقالی 12 ساله نوازنده تنبک که قراره ما باهاشون گفتگوی تلفنی داشته باشیم.
نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
خب ممنونیم که شنونده برنامه نیستان هستید. در برنامه امشب درباره هنرجویان موسیقی که زمان نواختن مشکلی دارن، به ویژه شما عزیزانی که ساز پیانو رو انتخاب کردید و آموزش می‌بینید و هنگام تمرین مسائل و مشکلاتی دارید، میتونید مسائلتون رو طرح کنید. آقای دکتر جمالی پاسخگو خواهند بود. قرار که با یکی از هنرمندان برجسته کشورمون هم گفتگوی تلفنی داشته باشیم که برخی از پرسش‌ها رو میتونیم از آقای دکتر پویان آزاده بپرسیم. آقای دکتر جمالی، همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، قراره با برگزیدگان جشنواره نوای خرم گفتگوی تلفنی داشته باشیم. دو برادر عزیز، آقای علی مسقالی، آقای محمد مسقالی از شهر قم، که حالا من نمیدونم کدوم یکی از این عزیزان پشت خط ارتباطی هستن. از همینجا به یکیشون من سلام میکنم. آقای مسقالی سلام، شبتون بخیر، خودتون معرفی کنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه‌تون آقای دکتر جمالی.
خب شما آقای علی مسقالی هستید یا آقای محمد مسقالی؟
من علی مسقالی هستم.
بسیار خب، پس من یک بار دیگه آقای علی مسقالی رو معرفی میکنم. آقای علی مسقالی 13 سالشون، نوازنده کمانچه هستن از شهر قم و از برگزیدگان دو دوره، دوره دوم و پنجم جشنواره نوای خرم که به اتفاق برادرشون آقای محمد مسقالی قطعی رو نواختن و جزو برگزیدگان شدن. خب آقای دکتر جمالی در خدمت شمایی.
زنده باشی. آقای مسقالی منم سلام دارم خدمتتون.
سلام،
شبتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه مقداری از خودتون برامون بگید که چند وقت هست ساز میزنید و معلمتون کی بوده؟
والا من از کودکی که پدرم ساز میزد، من همیشه در کنار او بودم، که در 7 سالگی پدرم یک ویولن 1/2 برام خرید و به صورت علمی با من کار کرد.
یعنی به شکل نوت‌خوانی و تئوری موسیقی و اینها رو هم فرا گرفتید؟
بله.
بسیار خوب، بسیار خوب. موسیقی کلاسیک کار کردید بیشتر یا موسیقی ایرانی؟
سعی کردیم که بیشتر موسیقی ایرانی کار کنیم.
ایرانی کار کردید، بسیار خوب. خب ساز ویولن برای سال اولش دشواری‌هایی داره، چه کار می‌کردید با دشواری‌های ویولن؟ ببخشید کمانچه، عذر می‌خوام.
من با ویولون شروع کردم.
آها، با ویولون شروع کردی.
بله.
بعد از کی کمانچه رو شروع کردید؟
از سن 10 سالگی.
10 سالگی.
بله.
بسیار خوب، بسیار خوب. روزانه یادتون هست چقدر ساز می‌زدید اون 2-3 سال پیش؟
بله، من حدود 2-3 سال پیش 4 ساعت تمرین می‌کردم.
روزانه 4 ساعت.
بله، 3 الی 4 ساعت تمرین می‌کردم.
خب با درساتون چه کار می‌کردید؟
بله، درسامون اولویت ما همیشه درسمون بوده. بعد هر موقع سنگین تر بود تمرینمونو کاهش میدادیم زمانشو.
بسیار خوب. و اینکه شما فقط ساز میزدید یا موسیقی هم گوش میدادید؟
ما موسیقی هم گوش میدادیم.
و خودتون انتخاب میکردید یا پدرتون پیشنهاد میکردن بهتون؟
من پدرم پیشنهاد میکردن هر چی که کار بکنی، مثلا بستگی به تمرینمون داره که چه چیزی گوش بکنیم. اگه مثلا طرف کجا تمرین کنیم، توی ابواتا مثلا تمرین بکنیم، ابواتا گوش میکنیم.
آها، بسیار خوب، بسیار خوب. از اساتید کمانچه کیا رو میشناسید؟
استاد علی اصغر بهاری.
بله.
استاد کامکار.
بله.
محمد مقدسی.
بله.
هادی.
بله.
منتظری.
احسنت، احسنت، خیلی خوب، بسیار خوب. و برادرتون هم اونجا هستن یا نه؟
بله، در کنارم هستن.
آقا محمد چند وقت تنبک میزنن؟ سلام میکنم خدمتشون.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
صداشون چقدر تونش نزدیک به همه.
بله.
خب آقا محمد شما چند وقت تنبک میزنید؟
بنده از سن 5-6 سالگی شروع به نواختن تنبک کردم.
بسیار خوب، بسیار خوب. و معلمتون کی بوده؟
معلمم در ابتدا مربیم پدرم بوده، ولی استادم آقای احسان‌پور بودن.
بسیار، همون قم کلاس می رفتید یا؟
بله.
خیلی خوب، خیلی خوب. و الان شما با هم هم تمرین می کنید، چطوره؟
بله، بعضی وقتا بدها نوازی می کنیم، دو نوازی می کنیم، حتی سه نوازی هم می زنیم.
سنوازی یعنی پدرم همراهتون میشه دیگه؟
بله، پدرم هم ساز میزنن.
چه سازی میزنن ایشون؟
پدرم هم تار میزنن با نی و ستار.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب خوش به حال شما که خونتون پر از صدای موسیقی است و
بله، خانواده هنرمند.
بله بله، بعد جای تبریک و تقدیر داره به پدر فرهیخته و مادر مهربانتون که فضا رو آماده کردن که شما بتونید کار موسیقی رو به شکل حرفه‌ای در حقیقت جلو ببرید. بفرمایید که از جشنواره بگید، چی شد که علاقمند شدید به جشنواره شرکت کنید؟
البته ما توی جشنواره دیدیم که یک کسانی همسن خودمون هستن، یه اشتیاقی شد که در جشنواره شرکت کنیم و خودمون رو چالش بندازیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. چقدر هم خوب صحبت میکنید شما و
چقدر از واژه ها خوب استفاده میکنن.
بله. برای سال آینده هم برنامه دارید که شرکت کنید؟
برای سال آینده شاید در جشنواره جوان شرکت کنیم و در جشنواره موسیقی نوای خرم که همچنان شرکت میکنیم.
تجربه شرکت در جوان رو نداشتید قبلا؟
خیر، شرکت کردم ولی اجرا نکردم.
خب توصیه میکنم پس تمرینتون رو بیشتر کنید با جدیت بیشتری، چون هم خیلی جشنواره مهمی هست و خیلی کمک میکنه به این که دوستان همسن و سال خودتون رو ببینید و بتونید خودتون رو ارزیابی کنید. برای از علی آقا سوال میکنم، برای بچه های همسن و سال خودتون چه توصیه‌ای دارید؟ واقعا تجربتون چی میگه؟ علی آقا اونجا هستن یا نه یا رفتن؟
بله هستن.
خب میتونید بگید که توصیه خاصی دارید برای بچه هایی که همسن و سال خودتون هستند که کار موسیقی انجام میدن؟ بله، چی میتونید براشون بگید؟
من که همیشه تمرین مداوم داشته باشن.
بله،
حتی روزی شده نیم ساعت ولی هر روز این تمرین رو داشته باشن.
خب چه چیزی باعث میشد که شما انگیزه تمرینتون بالا بره و بیشتر تمرین کنید؟
علاقه من به نواختن ساز کمانچه و ویولو.
بسیار خوب، بسیار خوب. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خانم ودی من سوالی ندارم.
بله، ممنونیم از دو برادر عزیز. یک مطلبی به ذهن من رسید زمانی که آقای مسقالی، علی مسقالی صحبت میکردن، این که در ضمن تحصیل عزیزانی که دارن آموزش موسیقی میبینند این مدیریت زمان چقدر مهمه.
بله،
که میگفتن زمانی که درسمون سنگینه تمرینمون کمتره، زمانی که درس سبکتره تمرینمون بیشتره. ما هم برای شما دو عزیز که انشاءالله در آینده حتما روزهای درخشان در انتظارتون هست آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم که شما رو در رده های بسیار بالای موسیقی ببینیم. از ابتدا شروع کردید خانواده هنرمند، به پدر و مادر عزیز شما هم تبریک میگیم. خب قراره که قطعه از زنده یاد استاد همایون خرم رو پخش کنیم که آقای علی مسقالی و محمد مسقالی با همین قطعه برگزیده شدن. اشک من هویدا شد که میشنویم و با شما آقای مسقالی دو برادر عزیز خداحافظی میکنیم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خداحافظتون.
خدا.
ساعت 21:18:27 است. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه زندگی نیستان رو میشنوید. در برنامه امشب نیستان درباره هنرجویان موسیقی که ساز پیانو رو انتخاب کردند و آموزش میبینند و هنگام تمرین مسائل و مشکلاتی دارند گفتگو میکنیم. شما هم اگر مشکلی دارید، مسئله‌ای دارید در ارتباط با ساز پیانو هنگام نواختن میتونید مطرح کنید. آقای دکتر جمالی و مهمانمون پاسخگو خواهند بود. 220-485 و 220-588-202 شماره تلفن برنامه نگستان و 30558 سامانه پیام کوتاه موله. در خدمت آقای دکتر بهرام جمالی، موسیقیدان و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر هستیم و قراره که گفتگوی تلفنی داشته باشیم با یکی از هنرمندان برجسته کشورمون، جناب آقای دکتر پویان آزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و دارای دکترای پیانو از آلمان و مدیر مؤسسه انستیتو پیانو. سلام میکنیم به شما دکتر آزاده، شبتون بخیر، به برنامه نیستان خیلی خوش آمدید.
درود و سلام بر شما و همه شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ، برنامه نیستان.
سپاسگزاریم که وقت گذاشتید همراه نیستان هستید. من توفیق داشتم که یک شب دیگه هم همکلام بشم با شما آقای آزاده در معرفی با کار جدیدی که شما اون رو آماده کرده بودید که یادی بود از کاری بود به عنوان یادش، اگر حضور ذهن داشته باشم، از آثار زنده یاد استاد معروفی. در خدمت آقای دکتر جمالی و شما هستیم و صحبت‌های شما رو می‌شنویم. بفرمایید آقای دکتر جمالی.
منم سلام دارم خدمت شما جناب دکتر آزاده.
سلام بر شما، درود بر شما، خسته نباشید.
زنده باشید. خیلی ممنون مرسی که فرصت گذاشتید. پیرو صحبتایی که داشتیم، ما قرار شد که مشکلات بچه‌هایی که کار پیانو انجام میدن رو و پیامک میدن اینجا مطرح کنیم و در خدمت شما یک پاسخهایی براشون داشته باشیم. با توجه به حالا اون ضیق وقتی هم که هست، من از خانم وحیدی خواهش میکنم که پیامک ها رو بخونند و شما هم لطف بفرمایید راهنمایی کنید.
خواهش میکنم، حتما بفرمایید.
دوست عزیزی به شماره 0912 شماره های 3708 شماره های پایانانشونه نوشتم میخواستم از مهمان برنامه‌تون در خصوص تفاوت اجرای متسو پیانو، پیانو و متسو فورته در ساز پیانو سوال کنم. سوال بعدی این که آغاز جمله و پایان جمله موسیقایی در آثار کلاسیک و ایرانی به چه صورت اجرا میشه؟
البته این سوالی که راجع به متسو پیانو، پیانو و متسو فورته کردن، این مربوط میشه به علائم داینامیک یا علامت هایی که در واقع شدت و ضعف صدا رو نشون میده. مثل حرف زدنمون، یه زمانی هست که ما در گوشی حرف میزنیم خیلی آهسته، یه زمانی هست داد میزنیم فورته مثلا. اینا رو میشه اینجوری مقایسه کرد. متسو پیانو یعنی نیم ملایم یا نیم پیانو، به عنوان البته اصطلاحی که البته از پیشش از همون خود ساز پیانو هم گرفته شده که در گذشته به ساز پیانو میگفتن گرافی چمبالو پیانو، کل پیانو فورته، برای اینکه سازی بوده که اولین سازی بوده بعد از هارپسیکورد که تونسته این شدت و ضعف رو تو خودش نشون بده، این هم بشه باش پیانو زد و هم بتونه فورته بزنه، این هم از بلند با شدت و با شدت کمتر. این هم یه طیف داینامیک رو شامل میشه، چیزی که بیشتر تو کار آموزش پیانو هم خیلی بچه ها باش برخورد میکنن، یعنی هنرجوهای پیانو و اساتید از حدود مثلا پیانو سیمو بیشتر، یعنی دو تا پیانو، بعد پیانو ملایم و متسو پیانو نیمه پیانو در واقع، بعد متسو فورته نیمه قوی، بعد فورته قوی تر و فورتی سیمو که این پسمند سیمو در واقع اونو دو برابر شدت بهش میده، یعنی تشدید میکنه. چه پیانو سیمو یعنی تشدید میشه پیانو زدنمون یا ملایم نوازیمون، چه فورتی سیمو که اون شدت قدرت نوازندگیمون دو برابر میشه افزایش پیدا میکنه از لحاظ ولوم یا حجم صدا یا شدت صدا که یکی از فاکتورهای صدا هست، چون صدا یه صدای پیانو فاکتورهای مختلف داره، یکی از اونها شدت و ضعف هست، یکی دیگرش رنگ صدا یا تمبر صدا هست که اون صدای یه پیانوی با صدای دیگه فرق میکنه، یه فاکتور دیگه فرکانس صدا، این اون زیر و میشه و فاکتور دیگه این که این یکی از اون ابعاد یعنی اون شکل صداه که بهش میگن علائم داینامیک.
بسیار خوب. متسو رو در حقیقت شاید حالا من استنباطم اینه که متسو پیانو و متسو فورته رو به عنوان مثلا نیمه قوی یا نیمه ضعیف به لحاظ اجرایی شاید منظورشون بوده، یا فاصله اینا چطور میشه مثلا اینها رو تشخیص داد، این نسبت از کجا میاد؟
بله، اینا که اصطلاحات ایتالیایی هن، ما تو موسیقی اصطلاحات متفاوت داریم که تو موسیقی رایج شدن، از آلمانی داریم، ایتالیایی خیلی زیاد داریم، فرانسه داریم، انگلیسی هم کمتر، ولی بیشتر این اصطلاحات ایتالیایی هن و اینا هم نسبی هستن، یعنی نمیشه گفت که مثلا این شدت صدا الان فورته، این دیگه فورتیسیمو، نه، این تو اون کانتکست تو اون قطعه تعریف میشن و با شرایط آکوستیکی حتی محیط تعریف میشن. فورته ای ممکنه توی یه پیانوی در یه شرایط آکوستیکی با یا هر سازی، حالا یا پیانو یا ساز دیگه، با توجه به شرایط آکوستیک با یه شدت نواختن خیلی کم یه صدای فورته بتونیم اونجا ایجاد بکنیم، ولی همین شدت نواختن کمتر، خیلی کمتر، ولی توی یه فضای آکوستیک دیگه اونم فورته ایجاد.
پس هر نوازنده میتونه در نسبت با خودش و فضای در حقیقت تمرینش و سازی که اجرا میکنه اینها رو باید مدیریت بکنه که در حقیقت فاصله های شدت و ضعف اینها معنادار و در حقیقت محسوس باشه.
بسیار خوب آقای دکتر آزاده، پرسشی داریم که اغلب عزیزانی که تازه شروع کردن به آموزش پیانو این پرسش رو از ما خواستن که طرح کنیم. الان با توجه به روش ها که برای آموزش پیانو اومده، بهترین کتاب موجود در بازار برای یادگیری ابتدایی پیانو چه کتابیه که هم به روز و هم با تکنیک جدیدتر هست؟
ببینید، نمیشه گفت بهترین، چون همه کتاب ها خوبن، حتی کتابی که شاید الان اصلا استفاده هم نمیشه در خود خواستگاهش، مثل کتاب برای پیانو، کتاب بیر،
بله،
یه کتاب آلمانی هم هست،
بله،
این الان اصلا در اونجا ناشناخته هست، یعنی در خود آلمان که نویسندش آلمانی بوده، چون سوال بشه از استادا یا حتی از هنرجوها، استادایی که حتی الان آپدیت هم هستن دارن کار میکنن، اصلا اسم این کتاب رو نمیدونن، ولی با همین کتاب میشه طوری معلم برخورد بکنه، متدیک، هدفمند، آگاهانه، که بتونه بهترین بهره برداری آموزشی رو از این کتاب بکنه. خب طبیعتا با رشد تکنولوژی و کمک آموزشی تکنولوژی که الان رشد کرده همه چی، و صنعت چاپ هم بهش کمک کرده، سی دی هایی که اضافه شده به کتاب، رنگی شدن اینایی که برای مثلا گروه سنی پایین‌تر، اینا میتونن به اون هدف راحت‌تر برسونن اون هنرجو رو.
بله،
و به این دلیل میشه یه طبق بندی کلی کرد که متدهایی که جدیدترن به لحاظ حتی فقط تاریخ هم نیست، یعنی کسی که اون رو نوشته، که یعنی فرضیه که بالاخره آگاه مثلا یا آکادمی که در دانشگاه هست یا اهل بالاخره پژوهش بوده، تحقیق کرده و دنبالش بوده که یه روشی رو تعریف بکنه، طراحی بکنه که بتونه اون مسیر رو آسان‌تر بکنه،
و این در حقیقت یه بخشی هم مبتنی بر اون روش تدریس معلم هم هست که چگونه با اون کتاب مواجه بشه.
100% دقیقاً، این اون نگاه معلم به متد خیلی خیلی میتونه سازنده باشه. خیلی معتقدم در اروپا الان که اصلا ما بهتره که اصلا متدی رو استفاده نکنیم به عنوان یه چیز فیکس، چون اصلا تعریف متد به خاطر این بوده که تعداد انبوه شاگرد بوده و اون مدرس برای اینکه بتونه پاسخگوی تعداد انبوه شاگرد در یک زمان کم باشه، به ناچار معلم‌ها روی آوردن به یه سری متدهای آموزشی منتشر شده برای اینکه کارشون راحت‌تر بشه، این یک متریال آماده از پیش آماده شده رو بتونن در اختیار هنرجوشون قرار بدن و اون روند آموزشیشون آسان‌تر بشه و روان‌تر. وگرنه اساتید قدیمی اصلا متدی وجود نداره و وجود نداشته به عنوان متد، نه اتود که این اشتباه میشه، همیشه اتود بوده ولی متد چیزی به نام متد نبوده، یه چیز تقریبا جدید در پیانو. حدود جدید که میگم مثلا با توجه به تاریخچه موسیقی و خطوط حامل و نوت‌ها و الفبای موسیقی اینا، حدود 250 ساله که حدودا که اولین متدهای پیانویی نوشته شده برای ساز پیانو.
بسیار خوب.
1750-1730 اولین متد نوشته شد.
بله.
یکی هم متد تورک هست که متد قدیمی ترین، این اولین متد آموزشی پیانو بوده. ولی اینا بیشتر یک کمکی بودن برای اینکه بتونه اون روند آموزش بهتر و راحت‌تر انجام بشه. وگرنه اگر معلم وقت بذاره و وقت داشته باشه برای هر شاگردش، بتونه متناسب با شرایط اون متریال فراهم بکنه، یعنی مواد آموزشی کلاسیشو فراهم بکنه، خب طبیعتاً این خیلی بهتره، چون سازگارتره با اون شرایط اون شخص. و متاسفانه با این زمانهای کمی که الان هست و این قضیه مقدار حالت شاید تجاری پیدا کرده، برای همین دیگه اون امکان برای خیلی ها نیست. برای همین روی آوردن به متد ها و طبیعتا متد های جدید خیلی بهترن.
بله، آقای صحاب نوشتن که در خصوص مراحل پیشرفت در دشیفر نوازی در نوازندگی پیانو لطفاً توضیح بفرمایید. سوال بعدی این که هم نوازی و تربیت گوش موسیقایی تا چه اندازه برای هنرجویان پیانو لازمه؟
البته دشیفر یک دشیفراژ باید گفت در واقع، چون
بله.
فرانسوی در واقع کدگشایی معنی میده به لحاظ لغوی، یعنی که ما میتونیم کشف بکنیم اون نات‌ها رو به لحاظ ریشه لغویش، ولی این دشیفراژ هم بیشتر از طریق تمرین و تکرار به وجود میاد. حالا از روش‌هایی هم براش منتشر شده، کتابایی هم برای پیانو هم هست، ولی بیشتر برای تقویتش باید واقعا با این موضوع مواجه بشه اون شخص، یعنی اینکه متد کتاب‌هایی رو یا قطعاتی رو استفاده بکنه که از لول خودش، از اون سطح لول قطعاتی که استفاده میکنه پایین تر باشه، برای اینکه بتونه این چرخش سیرکولیشن نگاهش و دستور مغز به دست، این جریانش سریع‌تر اتفاق بیفته، قطعات ساده تری رو انتخاب بکنه.